ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت بهداشت از درگذشت 476 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سازمان جهانی بهداشت ایران را جزء بدترین کشورها از نظر همه‌گیری ویروس کرونا در خاورمیانه دانست. و نماینده آمریکا در آژانس عدم ارائه اطلاعات شفاف درباره دو سایت هسته‌ای مشکوک در ایران را تلاشی واضح برای اخاذی توصیف کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سیمون لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه با اعلام درگذشت 476 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران را 43417 نفر اعلام کرد. به گفته سیمون لاری تا کنون بیش از 815000 مورد ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید ناظران مستقل داخلی و خارجی نیست. سیمون لاری همچنین با اشاره به نقش پلاسما درمانی در بهبود مبتلایان به کرونا از بهبود یافتگان این بیماری خواست تا با مراجعه به مراکز انتقال خون اقدام به اهدای پلاسما کنند. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای ایران، اردن و مراکش به عنوان بدترین کشورها از نظر همه‌گیری ویروس کرونا در موج دوم همه‌گیری این ویروس در خاورمیانه نام برده است. احمد المندزیر مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که ایران بدترین وضعیت شیوع در منطقه خاورمیانه را دارد و بیش از 60% از کل موارد جدید ابتلا در هفته گذشته از ایران، اردن و مراکش گزارش شدند. او تنها راه جلوگیری از مرگ و میر جمعی در خاورمیانه را اعمال محدودیت‌ها و اقدامات پیشگیرانه سریع کشورهای این منطقه دانست. این مقام سازمان جهانی بهداشت در این حال نسبت به احتمال بالاتر بودن ارقام حقیقی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا از آمارهای رسمی اعلام شده در کشورهای خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. و اما حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در جریان رونمایی از یک کشتی که ناو اقیانوس پیمای رودکی نامیده شده، پیوستن آن به نیروی دریایی سپاه را واقعی، تاریخی و فراموش نشدنی خوانده است. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در این مراسم از حق ایران برای انجام ماموریت‌های فراساحلی و حضور در اقیانوس هند گفت. اما رودکی چگونه ناوی است؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان:
من اگر یک نگاهی داشته باشم به تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده، میتونم بگم که این کشتی در حقیقت یک لندینگ کرافت هستش، یعنی یک کشتی آبی خاکی که وظیفه‌اش این هستش که نفرور و تانک رو به ساحل دشمن منتقل بکنه. یک کشتی بسیار سبک هستش و اینها سطح عرشه اون رو تغییر دادند که بتونه یک فروند هلیکوپتر روی اون فرود بیاد، یعنی یک هلیپد ایجاد کردن برای فرود یک فروند هلیکوپتر. و بسیاری از کشتی‌ها هستن در دنیا، به خصوص ناوهای نظامی، این قابلیت رو دارن و میتونن یک یا دو فروند هلیکوپتر رو در خودشون جا بدن. این هرگز به این معنی نیستش که اونها ناو هلیکوپتر بر هستن، چون در حال حاضر ما ناوهای هلیکوپتر بری داریم در کشورهایی مثل اسپانیا و فرانسه که اینا میتونن همزمان 20 تا 30 فروند هلیکوپتر رو در خودشون جا بدن، ولی ما در این کشتی به این کوچیکی میبینیم که فقط یک فروند هلیکوپتر روی عرشش قرار داره. و من میتونم بگم بیشتر این کشتی شبیه به یک نمایشگاه کوچک هستش، چون تجهیزاتی که روی عرشه اون قرار دادن اینها در حالت نبرد دریایی هیچ قابلیت رزمی نخواهند داشت. مثلا یک سامانه پدافندی سوم خرداد روی عرشه اون قرار دادن بدون اینکه هیچ رادار هشدار دهنده زودهنگامی داشته باشه، و یا به عنوان مثال چند فروند پهپاد روی عرشش قرار دادن. این پهپادها اصلا قابلیت لانچ شدن ندارن، چون که اینا باید لانچ پد داشته باشن. همچنین روی عرشش اگر دقت بکنین تنها یک محل برای فرود هلیکوپتر هستش و این خیلی کم هستش این میزان. و تمام این مسائل رو در نظر بگیریم، این کشتی قابلیت هم حمله تعداد کمتری نفر بر و تانک هم پیدا میکنه اگر بخواد عملیات آبی خاکی انجام بده. بنابراین این کشتی نمیتونه عملیات آبی خاکی انجام بده، نمیتونه به جنگ ناوهای دشمن بره، چون هیچ سامانه پدافندی و دفاعی برای مقابله با موشک‌های ضد کشتی دشمن هم در برد کوتاه نداره، مثلا تیربار نداره. سامانه سوم خوردادش فقط میتونه با هواپیماها و یا هلیکوپترهایی که در ارتفاع متوسط پرواز میکنن تا حدودی برخورد بکنه، ولی نمیتونه جلوی برخورد موشک‌های ضد کشتی رو بگیره.
آیه تقوایی، برخی از رسانه‌های ایران از این کشتی به عنوان ناو جنگی هواپیما بر یاد کردند، اما باندی برای پرواز هواپیما روی عرشه این کشتی دیده نمیشه. چگونه هواپیما بر شد؟
بله، خب این مسئله بسیار جای تعجب داره. ما میتونیم دو تا احتمال بدیم برای این مسئله که چرا اینها مدعی هستن که این ناو هواپیما بر هستش. اول از اینکه این یک پروپاگاندا هستش یا یک بزرگنمایی که بسیار رایج هستش در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی و همچنین در خود سپاه پاسداران. و دلیل دیگه‌اش هم این میتونه باشه که عمدی که در این مسئله وجود داره برای بزرگنمایی در عملیات این کشتی این هستش که خب یک بودجه دریافت شده برای این منظور و مثل موارد بسیاری که در گذشته بوده، و برای اینکه اثبات بکنن که این بودجه به طور صحیح استفاده شده به مقامات رژیم جمهوری اسلامی، خب اومدن و ادعا کردن که قابلیت هایی داره که به نظر بنده هیچ کدوم از این قابلیت ها در این کشتی کوچک دیده نمیشه که بتونه در میدان رزم واقعی در دریا بتونه اونها رو انجام بده.
آقای تقوایی، تمام این صحبت های شما در حالیه که علیرضا تنگسیری گفته که این کشتی قادر هست که به گشت زنی در آبهای عمیق بپردازه و گفته که حق اونهاست که به اقیانوس هند وارد بشن و در اونجا با این کشتی عملیاتی انجام بدن. با این حساب و با توجه به اینکه این کشتی 150 متر بیشتر نیست و نمونه های از کشتی های آمریکایی برای انجام چنین کارهایی حداقل 332 متر هستند، شما تصور میکنید چقدر کارایی داشته باشه در آبهای عمیق این کشتی؟
آن چیزی که به عنوان یک کشتی اقیانوس پیما معرفی کردن در حقیقت یک لندینگ کرافت هستش، یک کشتی آبی خاکی هستش که مخصوص عملیات در نزدیکی سواحل و آبهای کم عمقه. اصلا قابلیت انجام ماموریت در عمق اقیانوس رو نداره، چون اصلا ساختار طراحی این کشتی به این گونه نیستش که بتونه در شرایط طوفانی اصلا به عملیات بپردازه. حالا ما تصور بکنیم یک هلیکوپتر هم بخواد روی اون فرود بیاد و اصلا این تواناییش رو نداره. بحث دیگه بحث بقا در میدان رزم هستش. این کشتی فاقد سامانه های دفاع فردی هست که بتونه در برابر موشک های دشمن، موشک های کروز، موشک های ضد کشتی مقاومت بکنه. یک سامانه سوم خرداد روی اون قرار دادن به طور ناقص، به زحمت حتی بتونه با هلیکوپتر هواپیماهای دشمن برخورد بکنه، مقابله بکنه. بنابراین این ادعاها به نظر بنده بزرگنمایی هستش. این کشتی رو حتی اگر بخوان به اقیانوس هم بفرستن در شرایط غیر جنگی، اگر شرایط طوفانی باشه این کشتی به راحتی حتی غرق میشه، چون یک لندینگ کرافت بسیار ساده هستش.
خب آقای تقوایی، با این حسابی که شما میگین، اصلا هدف از رونمایی از چنین کشتی چه بوده؟
علاوه بر این که حالا ممکنه تلاشی بوده باشه برای توجیه بودجه کلانی که ممکنه دریافت کرده باشن برای تبدیل این کشتی به یک ناو هلیکوپتر بر یا اقیانوس پیما، این مسئله میتونه باشه که این تلاش پیش از رونمایی از یک کشتی ناوبندر به اسم خلیج فارس صورت گرفته. کشتی خلیج فارس در حال حاضر توسط وزارت دفاع در حال تبدیل به یک هلیکوپتر بر با قابلیت حمل 7 هلیکوپتر برای نیروی دریایی ارتش. به نظر بنده این مسئله میتونه یک رقابت بین و ارتش بوده باشه و سپاه قبل از این تلاش کرده تا به سران جمهوری اسلامی نشون بده که اینها هم قادر هستن چنین دستاوردی داشته باشن. ولی خب ما باید این مسئله هم نگاه بکنیم که حتی اگر این کشتی کوچکتر واقعا هلیکوپتر بر بود، نیروی دریایی سپاه پاسداران فاقد هلیکوپتر کافی هستش. در حال حاضر نیروی دریایی سپاه پاسداران کمتر از 10 فروند هلیکوپتر در اختیار داره، در حالی که ناوهای هلیکوپتر بر در جهان حداقل 21 الی 50 فروند هلیکوپتر با خودشون حمل میکنن. یعنی یک چیزی در حدود تمام هلیکوپترهای موجود در خدمت نیروی دریایی ارتش و سپاه. و خب به نظر بنده این مسئله در ایران تا سالهای سال فراهم نخواهد شد به خاطر تحریم‌ها و ناتوانی سپاه در خرید هلیکوپترهای بیشتر.
از بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، میشنیدیم. اما آنچه که بابک تقوایی در گفتگویش اظهار میکرد، لندینگ کرافت، کشتی‌های آبی خاکی و کشتی‌های سبک، کدام کشتی‌هایی هستند؟ برای توضیح خدمت شما شنوندگان گرامی باید بگم که اون قسمتی از بدنه کشتی که در آب قرار میگیره و بسیار کم عمقه در این کشتی ویژه و به همین دلیل برخلاف کشتی‌های دیگه که نمیتونن به هیچ وجه به ساحل نزدیک بشن، برای این کشتی‌های کوچک نزدیک شدن به ساحل بسیار ساده است. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
وقتی این مقامات ایران میدونن همه چیز ناعادلانه است و گلوی مردم و فقر گرفته، چرا در این حکومت میان خدمت میکنن؟ اینا فقط به خاطر اون حقوقای بالایی که میگیرن و تمامشون دستشون توی کاسه است، همشون هم توی کشتی نشستن، فقط میندازن گردن این و اون. مقصر در مجموع جمهوری اسلامیه. تمام افرادی که حقوق بگیر جمهوری اسلامی هستن، این مقامات، اینا دستشون بر گلوی مردم داره فشار میاره.
در رابطه با حل مشکلات بین ایران و آمریکا، واقعیت اینه که اصولا مشکل بین مردم ایران و آمریکا نیست، مشکل دنیا، نه فقط آمریکا، حکومت جمهوری اسلامیه. و اصلا قضیه حل شدن مشکلات بین آمریکا و ایران فقط با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه و هیچ راه دومی هم نداره. ما مردم ایران هیچ مشکلی با آمریکا نداریم، مشکل خود ما مثل همه جهان حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه اونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه بنیاد مستضعفان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و 10 فرد و نهاد مرتبط با این بنیاد در حوزه‌هایی چون انرژی، معادن و خدمات مالی اعمال کرد. همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته، وزارت خارجه آمریکا 2 مقام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به اتهام نقش داشتن در کشتار ماه شهر در فهرست سیاه خودش قرار داده. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا.
دولت ترامپ اعلام کرده بود که تحریم ها رو در هفته های منتهی به انتهای دوره کنونی رئیس جمهوری آقای ترامپ ادامه میده و هر هفته اونها رو تشدید میکنه. ولی تحریم هایی که چند روز قبل علیه جمهوری اسلامی و علیه واسطه های در چین و تایپه معرفی شده بودن، نسبت به تحریم هایی که اعلام شدن بسیار کمرنگ بودن. دولت ترامپ وعده کرده بود که چیزی از برجام باقی نگذاره و جایی برای اینکه تحریم ها به نوعی یا متوقف بشن یا اعاده بشن باقی نگذاره. تحریم هایی که به صورت گسترده مطرح شد در حقیقت یک گام در جهت تأمین هدف هایی است که دولت ترامپ وعده اون رو داده بود. یک تحریم سیاسی خزنده در کنار تحریم های تجاری و اقتصادی در حال شکل گرفتن و اون محروم کردن وزرای کابینه و اعضای ارشد دولت و نظامی ها در حکومت است. آقای علوی شاید 4 عضو دولت آقای روحانی است که مشمول تحریم های آمریکا میشه و البته در گام بعد باید انتظار داشته باشیم کشورهای منطقه هم نوعی از همکاری رو در اجرای این تحریم ها به موقع اجرا بگذارن. مثلا امارات اگر اعلام بکنه که تحریم های آمریکا رو به صورت دقیق به موقع اجرا میگذاره، با توجه به اینکه دومین طرف تجاری بزرگ ایران به حساب میاد، این میتونه اثر وضعی شدیدی بر اقتصاد ایران بگذاره. و اگر حالا جمهوری اسلامی اعلام میکنه که هنوز قادر به صدور 500-600,000 بشکه نفت است، از این حد هم اون رو پایین تر بیاره. اثر روانی این تحریم ها رو هم برحال نباید فراموش بکنیم.
از رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا میشنیدیم. و اما جکی ولکات، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش جدید آژانس، عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی حکومت ایران را تلاشی واضح برای اخاذی توصیف کرد. خانم ولکات گفت آمریکا به صراحت گفته است که این اقدام ها نه به برون رفت از بنبست فعلی کمک می کند و نه برای ایران تخفیفی در تحریم ها به همراه خواهد داشت. رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی تا کنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در 2 سایت هسته‌ای خود ارائه نکرده است. جکی ولکات پایان رفتار بی‌ثبات کننده سوی حکومت ایران و گام‌های ماندگار برای پرهیز از دستیابی به سلاح هسته‌ای را پایدارترین مسیر رو به جلو با ایران دانست. ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. عزیزان، به پایان 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر. پایدار باشید.